صالح شده عجیبه. مالتون شد رای صالح
شما یه هفته مریض افتاده بودی
عجب
بهره
من دو شده بودیم خبر نداشتیم وگرنه میمدیم ملاقات آقای نظرپور ما نگو مریضی حتما میمدیم دیدنتون. این اگه ما بدیم پایین تر اب داره حتی حال باشه ولش 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 نه اووردیم شلوته ولش خوب شد نه بیاییم پایین تر و ما دوست داریم این مرتبه پایین ترینش باشه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لطف ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خب در بحث روایی که تتمه این بحث است نکات بسیار زیادی است که این نکات زیاد رو انشاءالله سعی میکنیم با سرعت و دقت در این حال دقت خیلی کند اما نکات هم خیلیه چون بحث روایی در این که موضوعات آیات مختلف رو داره بیان میکنه نکات زیادی رو هم بیان کرده انشاءالله سرعت داشته باشیم. اولین روایت رو قبلا مفصلش رو خوندیم اون جریان عبدالدهداه که اگر یادتون باشه که وقتی آیه منزل لذی یغرز الله نازل شد آمد اون بهترین مالش رو وقف کرد و قرض داد عنوان قرض الحسنه برای این کار قرار داد و اون جریانی که مفصل بود اینجا اون روایت رو مختصر اون روایته یعنی روایتی که کوتاه‌تر اون روایت مفصلش رو قبلا خوندیم. پس این اولیش که الحمدلله گذشته. روایت دوم روایت پر به اصطلاح رمز و رازی است از جهت کلید بودن مسئله در معانی عن الصادق علیه السلام. وقتی که این آیه منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا نازل شد اونجا در حقیقت که من جاء لما نزلت هذه الآیه من جاء بالحسنه فله خیر منها قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی این آیه نازل شد که من جاء بالحسنه فله خیر منها در اونجا دارد که پیغمبر از خدای سبحان خواست که اللهم زدنی خدایا بیشترش کن یعنی این جاء بالحسنه فله خیر منها برای او بهتر از اون حسنه قرار داده می شود. پیغمبر تقاضای مرتبه بالاتر رو کرد. خدای سبحان نازل کرد قال رسول الله اللهم زدنی فانزل الله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سلام علیکم الله. یک به ده نازل شد که اگر کسی قرض بدهد ده برابر. دوباره حضرت از خدای سبحان تقاضا کردند که اللهم زدنی فانزل الله این آیه شریفه منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره که این مرتبه سوم نازل شده از جهت تقاضای پیغمبر سلام علیکم الله سلام اسعد الله یا فعلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینم نکته آخرشه که پیغمبر دانست که ان الکثیر من الله یضاعفه له اضعافا کثیره نگو اضعافا از آفن کثیره کثیره از وقتی خدا میگه کثیره دیگه اون کثیره که خدا میگه حد نداره ولی وقتی است که بنده میگه مثلا به من زیاد بده اگر بنده میگه به من زیاد بده زیاد بنده حد داره اما اگر خداوند فرمود فیضاعفه له از آفن کثیره دیگه این کثیره در مقابل قلیل نیست این کثیره بی حد است اونی که خدا میفرماید بی حد ندارد لذا میگه پیغمبر فهمید که علم دانست که ان الکثیر من الله لا یحصا این قابل احصا نیست و لیس له منتها و حدی ندارد. خب ببینید یه بحث این است که حسنات اگر جزا بر اساس حسنات باشد جزا بر اساس حسنات باشد پایه حسن است جزا چند برابر شدنه هرچی خدا اضافه بکند پایه محفوظ است جزا بر اساس حسنه باشد این یه نکته که اگر جزا بر اساس عمل باشد پایه عمل باید در کار باشد تا حسنه حالا چندین برابرش هم محقق بشود. نکته دیگر این است که این که پیغمبر اینجا چانه میزنه، چانه زنی عرفی ما نیست که پیغمبر فرمود اللهم زدنی اللهم زدنی اللهم زدنی. از این طرف روشن است که عنایت خدا، دقت کنید نکته دقیقیه، تو خیلی مسائل به کار میاد، عنایت و فضل و رحمت خدا هیچ حدی ندارد، لذا هیچگاه پایان نمیپذیرد، انفعال هم درش نیست، هیچگاه انفعال در اون نیست که با چانه زدن کم یا زیاد شود. اون طرف دائم است و کامل است. تغییر به این طرف سلامت، تغییر مربوط به این طرفه. اگر تغییر مربوط به این طرف است، اللهم زدنی یعنی چی اون وقت؟ به چه معنا میشه؟ اللهم زدنی به معنای اعطای ظرفیت برای این هاست، نه اینکه خدایا تو رحمتت رو بیشتر کن، چون رحمت خدا قابل نقص و زیاد نیست، چون انفعال راه ندارد. این قاعده کلی تو همه اسماء الهی است. پس برمیگرده به ظرفیت. ظرفیت داشتن به چی برمیگرده؟ ظرفیت داشتن به چی برمیگرده که ایجاد ظرفیت میشود؟ به چی؟ خب اگر بخوایم این رو معنا بکنیم، به افق نگاه برمیگردد، به افق دید. پس اگر عمل در مرتبه‌ای صورت میگیرد که افق نگاه ما حدی از جزاست، چون جزا مطابق افق دیده است، مطابق او جزا داده میشه. اگر پیغمبر میفرماید که اللهم زدنی اللهم زدنی، بیان این است که از سلام علیکم، از خدای سبحان ظرفیت بالاتر رو میطلبد. ظرفیت بالاتر یعنی افق دیده وسیع‌تر، یعنی در حقیقت چی؟ یعنی شناخت و معرفت بالاتر از خدا. برمیگردد جزا حقیقتش، مقدارش و تضاعفش به معرفت انسان نسبت به خدا، که هر چقدر این معرفت عظیم‌تر باشد، نسبت جزا با عمل مضاعف می‌شود. پس تضاعف تو نگاه انسان معنا دارد، تضاعف به نسبت خدای سبحان معنا نمیده. چرا؟ چون اجری که او جزایی که میده حدی ندارد، که رحمت او که حد ندارد. که پس این که انسان ها متفاوت میگیرن مربوط به چیست؟ مربوط به این است که این چه مرتبه باور دارد نسبت به اون حقیقت را. هر چقدر این باور عظیم‌تر باشد، بهره‌مندتر می‌شود. هر چقدر این نگاه عمیق‌تر باشد و معرفت بیشتر باشد، مرتبه بالاتر اخص امکان پذیر می‌شود. این حرف اگر دقت بکنی در شاید تمام مراتب ارتباط خدا با انسان مؤثر، تو تمامش، تو رزق همین جور است، تو خلق همین جور است، توی توفی همین جور است، توی جزا همین جور است، تو هر ارتباط روزانه همین جور است. اگر دست خلاصه به هر کمالی از کمالات بزنی، برمیگردد به افق دید انسان. افق دید انسان معرفت انسان است نسبت به خدا و باور به آن، و این افق دید و باور هر چقدر عظیم‌تر بشود، بهره‌مندی بیشتر است. عمل بیشتری صورت نمیگیرد، عمل همان عمل است. یه موقع هست من جاء بالحسنه فله خیر منها سلام علیکم و رحمت الله، یه موقع هستش که میفرماید که منزل الذی یقرض الله، یا میفرماید که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه موقع میفرماید منزل الذی یقرض قرضا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. پس حقیقت این زدنی اللهم زدنی اللهم زدنی ها به چی برمیگردد؟ به ایجاد ظرفیت و تقاضای ظرفیت برای امت. اگر امت امت پیغمبر است، اگر امت امت پیغمبر است، لذا افق دیدش بالاترین افق دید رو امکان پذیر است که به افق دید پیغمبر برمیگردد. اگر این گونه است یضاعفه له اضعافا کثیرا، برمیگردد به افق دید، برمیگردد به مقدار معرفت. پس از آفن کثیره برمیگردد به معرفت. در این آیه فرماید چون خدا وعده از آف کثیره داده است، یعنی ظرفیتی که حد ندارد، چون برمیگردد به خدا، از آف کثیره به خدا برمیگردد. پس باز هم افق دید است، اما افق دیدی که چی هستش؟ افق دیدی که برگشت میکنن به اعطای الهی، اون هم که از آف کثیر است، کثیر است که خدا فرموده، لذا حد ندارد. این روایت اگر این کدش خوب حل بشه، اون موقع چی میشه؟ بسیار از روایات دیگر رو هم حل میکنن. پس بله بر عمل انسان، بله در این افق دید، در این افق دید، یعنی اون جایی هم که فضل و رحمت حتی توقف بر عمل ندارد اونم یه افق دید است. یعنی بر این افق دید فضل و رحمت توقف دارد بر عمل، درسته؟ اما مقدارش و حدش حد ندارد، با این که بر عمل چیه متوقفه اما حد ندارد. تونستم عرض رو برسونم؟ پس گاهی ممکن است که فضل و رحمت الهی بر عمل هم متفرع نباشد، ولی در این روایات بر چی؟ بر این روایات و آیاتی که آمده بر چی متفرعه؟ بر عمل. پایه عمل باید در کار باشه، اما این پایه یه موقع ضرب در بالاتر از خودش، یه موقع ضرب در دهه، یه موقع ضرب در چی هستش؟ از آف کثیر است که بی حد است. اون موقع ضرب در از آف کثیره که خدا وعده داده بدون اینکه حدی تعیین بکند هیچ حدی نداره. بله. بله. خب معلومه دیگه، اونجا که انسان مغرور میشه دست از عمل بر میدارد، میگه خدا میده دیگه، هیچ چیزی نداره. اما اونی که به اصطلاح بی حساب به خدا امیدوار است تمام عمل رو انجام میده، اما عمل رو جزا رو موکول به عملش نمیبیند. تفاوتشون این است، اونجایی که در حقیقت غرور ایجاد میشود اونجایی است که انسان به واسطه رحمت حق گول میخورد عمل رو رها میکند، میگه خب ربطی نداره دیگه، میگه عمل جزا که به عمل ربطی نداره، پس بی عمل عملم نکنیم با عمل بکنیم فرقی نمیکنه. این میشه غرور. اونجایی که به فضل بی حساب معتقد است نه به عمل خودش، اونجایی است که تمام عمل رو انجام میدهد، هیچ کوتاهی در عمل ندارد، اما جزا رو متفرع بر عملش نمیبیند. قشنگ تو صحنه عمل بعضی دو تا مال، این تنبل است، این اباحیگر است، او عبد است، او انجام میده اما هیچ چیزی رو نتیجه عملش نمیبینه، ولی صد جزاش هم مطابق عملش نیست. والله واسع علیمه، که اون واسع است با صفت واسع بودن، یا اینجا والله یقبض و یبسط، خدا باسط است، والله یقبض و یبسط، بسط به واسطه رحمت الهی است. چقدر متفاوته، دو تا نگاه، دو تا مسئله است که ظاهرش یه معناست که عمل جزا متفرع بر عمل نیست، ولی یکیش دستاویز یک کسی میشود که عمل رو رها کنه، یکیش دستاویز این میشود که عمل رو به تمام سعیش انجام میده اما به عمل متکی نیست اصلا، کوتاهی نمیکنه در انجام، چون عبده، چون اون کسی که خدا تو گفته بکن میشه بگی من نمیکنم، چون جزا به عمل ربطی نداره، این عبده عبد نیست، این غروره. بله. خب
خود ظرفیت مگه اعطایی نیست؟
چرا؟
خب اگه اعطایی باشه دور حاصل میشه دیگه،
نه
همینجور تقیمه میگیم که خیلی داره نازل میشه و ظرفیت داره بده
خود ظرفیت ظرفیت که اعطاییست به این معنا که اگر کسی ظرف اول خودش رو به نتیجه رساند، دقت میکنی؟ ظرف اول اعطایی ابتدایی، اون که ابتداییه هنوز متفرع بر عملی نیست، اون رو خدای سبحان اعطا می‌فرماید. ظرف دوم عمدتاً و غالباً، عمدتاً و غالباً، نمیگیم همیشه، چرا حالا اون استثناءاتی داره، ظرف دوم استثناءاً و غالباً چی هستش؟ ظرف دوم استثناء نه، ظرف دوم غالباً متفرع، ولی نه کسی ظرف اول رو به اصطلاح ظرفیتش رو تحقق داده باشد ظرفای بعدی اعطا میشه، اعطاییه در هر صورت، اما چی هستش؟ به تحقق ظرفیت اون ظرف، ظرف بعدی محقق میشود، لذا ظرف قبلی باید تحقق پیدا بکنن، اون موقع در حقیقت بعد تحقق ظرفیتهای بعدی اعطا میشه. خدا بخلی در اعطا ندارد، اما راه این که این بگیرد به این است که چکار بکنه؟ اون ظرف قبلی رو محقق بکنه تا بتونه بعدی رو بگیره.
خود
خیر داره همینجوری نازل میشه، پر نمیشه. نه، گاهی دهانه این بسته است، یعنی اول بالقوه است در انسان دیگه، باید بالفعل بشه در انسان، درسته؟ او میخواد بریزه تو این، اما این کشش ندارد،
ظرف هم داره و کشش
نداره. بله دیگه، ظرف داره و کشش نداره، چون ظرف اولی رو خدا اعطا کرده اما دهانش بسته است، یا اعمال دیگه‌اش دهانه اینو میبندد یا نگاهش دهانه اینو میبندد که دهانه این باز نیست، لذا دارد اما بهره‌مند نیست. این می شود کسی داشته باشد اما بهرمند نباشد، حتی به این معنا که افق دید گاهی ایجاد میشه اما بهرمند نیست. میدان خدا چه رحمتی دارد. شیطان از همه در حقیقت تو این مسائل اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، میترسه واقعا از خدا، اما این ترسش مانع از این نشد که استیان خدا بکنه، با این که زر محقق شده بود اما زر. پس باید افق دید با تحققم پیدا بکنن، باور بشود، تا باور شد ظرف بعدی اعطا بشود، ظرف بعدی، ظرف بعدی، لذا همش اعطاییه. اما همین که انسان هر چقدر یه عمل انجام داده اما افق دید اینها در چه رتبه‌ای باشد جزا مطابق اون میشود. این افق دید همون باز کردن دهان است. یعنی اگر افق دید رو به اندازه یک سانت قرار داد، با اینکه ظرفش حالا سه دارد، مثلا یک متر مکعب تو اینجا میشه و هزار در قدری تو اینجا میشه، اما این دهانش رو از یک سانت با کرده، همینقدر بهره مند میشه. اگر این به اندازه 10 سانت، اگر این به اندازه یک متر مربع باز کرد، این یک متر مکعب یک جا چی میشه؟ پر میشود دیگه. این بستگی داره که دهانه چقدر باشد. یعنی ظرفی که خدا میدهد دائما رو به توسعه است، دائما رو به افاض، اما بستگی دارد که این ظرف در حقیقت چی باشد، دهانش چقدر باشد، تا این دهانه اون افق نگاه هست. لذا پیغمبر اینجا اللهم زدنی اللهم زدنی یعنی چی؟ یعنی خدا یا این دهانه عقص را که افق نگاه است و باور است و توسعه بده در امت من. پس اگر از خدا میخواد، نه اینکه خدا یا رحمت تو اینجا کمه چونه میزنی، خدا رحمت تو بیشتر کن، این راه ندارد که رحمت او کم باشد پیغمبر چانه بزند رحمت خدا بیشتر بشود به واسطه چونه پیغمبر. اینکه بخل در وجود خدای سبحان می شود، انفعال در او راه پیدا می کند با این دعای پیغمبر و تقاضای پیغمبر، انفعال در او راه، اینها قطعا در کار نیست. پس اگر بخوایم روایت رو بفهمیم، این اللهم زدنی اللهم زدنی که در این روایت آمده یعنی چی؟ برمیگردد به اینکه خدایا این دهانه وجود ما رو در عقص رحمتت وسیع‌تر قرار بده، چون اونم تو باید بدی، اونم تو باید بدی، از این تقاضا رو دارد. خیلی روایت کده، کلیده برای خیلی روایت دیگه و معرفت های دیگه که انسان از این عرض کنند. افق نگاه با اعتقاد، یعنی علم با باور، علم با باور، یعنی در حقیقت اگر اعتقاد رو شما همون عقد قلبی گرفتید، یعنی علم با باور اعتقاد عقیده، اما اگر اعتقاد رو معنای علم حصولی گرفتید که دانستن توحید و دانستن صفات، نه اخص درسوس، یعنی اونجاییست که علم باشد با در حقیقت چی؟ باور. اعتقاد عقیده عقده گره خوردن اون بله البته اونجا باورتوش، این باوره، نه اینکه حرفاً بداند خدا رحیم است، باور کرده باشه که خدا رحیم است. هر چقدر این باور، لذا ببینید که ضربت و علیان یوم الخندق افضل من عبادت الصقل، این مال باور، نه فقط ضربت و علیان یوم الخندق، هر عملی که امیر المؤمنان انجام میداد دو رکعت نمازش هم افضل من عبادت الصقل البته، یه تکبیرش هم افضل من عبادت الصقل البته، چون با اون باور محقق میشه. نه دیگه، علمو داره اما باور نداره، لذا تأسی داره، استیان داره، جهدو به ها و فستقنت ها و فستقنت ها انفس ها و فستقنت ها انفس ها، با این که در حقیقت جهد میکنن اما چی هستش؟ اما یقین دارن، میدانند اما انکار میکنن. این هست، آدم میداند علم حصولیه اما مقابلش انجام میده، عملش مقابلشه با این که میداند. خب در مرحوم علامه از مرحوم تبرسی نقل کرده، روایت تبرسی فی المجمع و العیاشی فی تفسیر نظیره و روا قریب و روی قریب من طرق و روی قریب من طرق اهل سنت، ایزن قوله علیه السلام فعلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا علم رسول الله، دانست رسول خدا، یغما الیه آخر الآیه، که این اشاره میشه، اشاره میکنه به اون آخر آیه که والله یقبض و یبسط، وقتی میگه رسول الله علم رسول الله که این دیگه حدی ندارد، میگه از کجا فهمید؟ از قید کثیر فقط فهمید که یه قرینه است، یا الله والله یقبض و یبسط. اگر در حقیقت ما اینجا بخوایم در حقیقت دقیق تر حرف زده بشود، از خود کثیره فهمیده می شود، به این معنا کثیری که خدا وعده داده، لذا کثیری که خدا وعده داده حد ندارد. یک، خود آیه والله یقبض و یبسط فوق کثیر است، مثل اونجایی که بود که فیضاه و افعاله از آفن کسیه، در یه آیه دیگری داریم که والله واسع علیم، اون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. درست خوندم؟ والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. اگر والله یضاعف لمن یشاء دارد، اونم مضاعف رو مبهم گذاشته دیگه، والله یضاعف لمن یشاء، والله واسع علیم عظیم ترین وعده است. اونجا داره که کمس الحبت انبت سبع سنابل، هفت خوشه، هر خوشه صد، یعنی 700 برابر. اما بعد میفرماید که چی؟ والله به صلاح یضاعف لمن یشاء، یعنی فوق او، یعنی تازه اون 700 برابر فوق او میشود. بعد آخرش والله واسع علیم، که والله واسع علیم میگن عملی است مترتب بر جزای است مترتب بر عمل نیست، چون وسیع اسم حضرت حق است. اینجا میگن والله یقبض و یبسط، یقبض و یبسط، قبض میکند، تنگ میگیرد و در حقیقت بسط میدهد. اگر صفت الباسط در کار است، صفت الباسط موکول به عمل نیست، لذا این اعظم از کثیر است. پس کثیر نشون میده که حد ندارد. اگر بخوایم استناد بکنیم، چون این کلام کلامی چی هستش؟ به اصطلاح کلام به اصطلاح مرحوم علامه است که در اینجا میفرماید که از خلاصه والله یقبض و یبسط فهمید. والله یقبض و یبسط بالاتره، درسته. ما این رو میتونستیم از کثیر بفهمیم که کثیر میگه که چون خدا فرمود کثیر، پایم عمله، اما حد ندارد کثیر بودنش، نه عملش. عمل حد داره، اما پایه چی هستش؟ پایه، چون دو تا عدد که در هم ضرب میشن، هر کدوم از اینها نامتناهی باشد، جزا میشه چی؟ نامتناهی. پایه اگر شد، مثلا عمل پایه شد، درسته؟ ضرب در نامتناهی بشه، میشه چی نتیجه؟ میشه نامتناهی. اما اگر خود در حقیقت نامتناهی فقط دیده شد که والله واسع علیم، دیگه عمل پایه هم نبود، درسته؟ عمل هم دیده شد، خودش نامتناهیه دیگه، ضرب چیزی هم نمیخواد، خودش نامتناهیه. پس کثیره دلالت دارد، با اینکه ضرب در عمل میشود، ولی بالاتر از اون اونجاییست که دیگه حتی موکول به عمل نیست. چون اینجا لازم بود یه عملی انجام بشود، این حد رو داشت که یه عملی باید انجام میشد تا ضرب در کثیره بشود، ولی در لا و لا و یقبض و یبسط و الی طول اونجا دیگه حتی چیه؟ حتی موکول به عمل نیست، مثل والله واسع علیم که وسعتی که خدا میده اسم واسعه، اونجا موکول به عمل نیست. یعنی فرمایش مرحوم علامه رو اینجوری که بیان بکنیم تکمیل میشه و بیان واضح تر
شد. با توجه به اینکه نظام جزا از این طرفش به افق نگاه و عقیده بستگی داره، از اون طرف هم هست، یعنی جزاء کل العذاب و اینها هم به همون افق نگاه برمیگرده یا
بله. این دو تا عمل رو دو نفر انجام میدن، یک کسی یقین داره به عذاب الهی و انجام میده، یک کسی نمیدونه، جاهله. اونی که افق نگاهش نسته، یقین داره عذاب الهی رو میدونه وسعتش چیه، ولی با این حال انجام میده، عذاب بر او اشد و عالمه، به مقداری که این رو باور داره. لذا اونهایی که در قعر 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 اون مرتبه هفتم جهنم هستن، اونها باورشون و شناختشون کم نبوده، زیاد بوده، جهدشون و اون انکارشون اشد بوده. لذا معمولا اونایی که در پایین ترین مراتب جهنم هستن، ادهیشون کسانی بودن که از خود در حقیقت خصیصین بودن، غیر از به اصطلاح دو تای از این حال که نمرود و فرعون باشد، دقت کنید، و قابیل، سه تا از این حال، تازه قابیل هم جزو خصیصین میشده چون فرزند آدم بوده، فرزند بزرگ آدم بوده. بقیه میشن اون کسی که دین یهود رو منحرف کرد، دین موسی رو منحرف کرد، اون کسی که دین عیسی رو منحرف کرد. یعنی اینا جزء کیا بودن؟ خصیصین بودن، یعنی جزء بزرگان اون دین بودن که تونستن قدرت داشتن، مردم اینها رو اعتنا می‌کردن که دین رو برگردونن. دو نفرشون جزء در حقیقت اون کسان خصیصین این امتن که نزدیک بودن و ارتباط داشتن و اینها دین پیغمبر رو منحرف کردن. ببینید اینها پس معلوم میشه که عذاب اینها اشد، اون مربوط به نظام اولی سیئه است، مثل من جا اول حسنت فله خیر منها، این قاعده اولی سیئه است. اما مقداری که این سیئه اگر با افق نگاه ضرب می شود، دقت میکنید، اون مال خود سیئه است، اما وقتی که سیئه با افق نگاه ضرب میشه، جزا مترتبه بر اینم جزء عمله، اینم جزء سیئه است، یعنی افق نگاه هم جزء چیه؟ جزء سیئه است. لذا با من جا اول سیئه فله فلا یجزا الا مثلا، این جزء بشه که سیئه هم عمل است، همون افق نگاه است.
یعنی پای یه عمل صالح تضاعف از همون اولش، درسته؟
بله، اونو قبلا عرض کردیم که مطابق عالم وجوده، لذا تضاعف اساسش بر عکس کثرته، لذا یک حسنه ده حسنه، یک حسنه خیر منها، اینها اصل است مطابق عالم، اما سیه اصل است مطابقه، مگر اینکه ضریب پیدا کند. ضریبش میشه چی؟ ضریبش میشه اون افق نگاه، که هر چقدر افق نگاه باشه ضریب پیدا میکنه. خب در روایت بعد ما تازه میخواستیم گفتیم میخوایم سرعت داشته باشیم، سلام علیکم، در خوندن در روایت بعدی که این رو بله اینم شما حق دارید دیگه، نمیشه بله چی نیست؟
موکول به عبد نیست، دوزی بیشتر میکنم به این جایی که جزا موکول به عبد اصلا عبد
در کار نیست. یعنی خدای سبحان دستش هم بسته نیست که اگر خواست کسی رو ببرد، مثلا ببینید یه عده مجذوب سالکن یه عده سالک مجذوب هست، سالک مجذوب یعنی قدم برمیدارد، خدا هم جزا میدهد بالاتر میبرش، اما مجذوب سالک کسی است که قبل از اینکه عملی انجام بده خدا او رو جذب میکند، بعد از اینکه جذب تر سلوک میکند، یعنی اول اعطا میشود بعد عمل انجام میدهد. گاهی در حقیقت بالاخره اینا چیزای ما که بالاخره باورم در این نیستش که بدون عمل قبلی هم اگه میشه. خب ببین به یه جایی میرسیم، ما به یه جایی میرسیم که همش ابتداییه، به یه جایی میرسیم که همش ابتداییه، یعنی هنوز ما هیچ کدوم عملی نداشتیم، خدا ما رو خلق کرده، این همه کمالات داده، اینا رو که قبول داریم که به بعضی بیشتر از اینا میده، یعنی هنوز عملی نکردن، هنوز کاری نکردن، بیشتر از این هم هست، اون تا قرار برای نیستش که این اکثری باشد تو نظام عالم، قرار برای این است که این چی باشد؟ مجذوب سالک اقلی باشد. دقت میکنی؟ حالا اینکه مجذوب سالک سنخیت هم باید داشته باشد، البته انکار توش نباید باشد، انکار اگر باشد نمیشه، اما اگه انکار نباشد میشه، انکار نباشه یه حرفه درسته، اما انکار عمل خودش، این عمل نباشد، خب این عمل بازم نباشد دیگه، موکول به عمل صالح نبوده ولی موکول به عدم انکار بوده، البته چون اگر انکار باشد اعطا امکان پذیر نیست، رابطه قطعه، همین مقدار رو قبول بکنی که جایی که انکار نباشد امکان اعطا هست. حالا اعطا گاهی با نبود انکار خودش محقق میشه و گاهی نه، عمل صالحی رو که اون ظرفیت قبلی رو که داده بوده رو باید به فعل برسه تا عمل بعدان به ظرفیت بعدی بهش داده بشه، غالب این دومی است، اما اون اولی هم در کار هم تو تاریخ نمونه داشته، همین که جزء رحمت الهیه، اینم که عملش مقهور نیست به این که جزاش مطابقه با چی باشد؟ مطابقه با عمل باشد. بله قرار بودش این سوالاش تمام، شما یکی آقای چیز گفتیم استثناء باشه دیگه که شرافت در بالاخره ایشون اولین نفر روز اومده همه را سزا، ما اصلا نمیزیم جو کجاست، تلفن زده ما رو پیدا کرده گفته اینجاست درس، آمدیم دیدیم علی و حوزش اینجا نشسته، آقای نظرمونه و اینجا امیر و حوزش بوده بالاخره در بله. حالا ابن اگه اجازه بدید خود جلو بریم، بعد چون بحث جالبیه اون بحثم کشش خیلی داره، اما خب تو جاهای دیگه قدرش گفته بشه. در فی تفسیر الراشی ان ابن حسن الرسان فی الای قال هي صله الامام، اینو قبلا مفصل توضیح شد دادی که والله یوزا به صلا یوز از آفن کثیره، از آف کثیرش به چه جهتیه که حد ندارد؟ به جهت صله با امام است، یعنی وقتی قرض الحسنه رو در واقع امام میدهد تو ارتباط با، گفتیم اونجا نظام حاکمیتی میشه، نظام امامت تثبیت میشه، پس معلوم میشه همچنان که برکات نظام امامت بله جان خب بله چرا این منزل از یه رسول الله قرضن حسنن، این قرض حسن که میخواد بده، این قرض حسن که حسنه است، این حسنه چیه؟ صله امام است. یعنی اگر بگیم که این یضاعف اوله و از آفن کثیره، این حسنه ای که قرض الحسنه است یا در حقیقت هر چی که هست، این صله امام است. این صله امام هم معنایی رو پیدا میکنه که قرض الحسنه که در راه امام داده میشود، یا اصل الحسنه صله امام است، هر دو معنا صحیحه. در روایت دیگه داریم که اصلا الحسنه ولایت امیر مؤمنان است. یه نکته دیگه هم اینجا اینو بگیم که چون اون بحث رو قبلا داشتیم، فقط این نکتهش مانده، این آیه قبل از آیه جریان جهاد که بنی اسرائیل خواستن میان، و بعضی بزرگان اینجا استفاده کردن که این منزل لذی یبرز الله قرضن حسنن عام است، فقط معنای مادی نیست، داره یک اصل عامی رو القا میکنه که اون اصل عام اثرش این است که منزل لذی یبرز الله قرضن حسنن چه قرض مالی و عمل صالح یا در حقیقت چی؟ حتی قرض دادن جان باشد که در راه مقدمه دفاع است. منزل از یقرز الله قرضان حسنن فیضاعفه له اضعافا کثیره، اونی که مال میدهد یضاعف له اضعافا کثیره، اونی که جان میدهد یضاعف له اضعافا کثیره جانش را، یعنی سعه جان است، سعه وجود جان، یعنی اونجا که مال میده وعده مالی مطابق و محقق میشود. اگر در اون وعده مالی، اگر در اونجا که مال میده نگاه اعتقادیش توش اشتباه شده باشد، اونجا هم نگاه اعتقادیش و ضعف له و اضعافاً کثیره، سعه وجودیش تو نگاهشه، اونجایی که جان میده هست سعه وجودیش در رابطه با جانش، اینا هر کدام تو جای تناسب با خودشه که یو ضعف له و اضعافاً کثیره. این نکته دقیقیه که مقدم شد بر آیه چی؟ این رو عمدن آورد این بحث رو بر خلاصه بحثی که اینها آمدن آماده جنگ و جهاد و شهادت در راه خدا باشن، که پیغمبر اون به اصطلاح نبیشون هم گفت شما بر میگردید، گفتن نه ما بر نمیگردیم چون پای کار تا آخر هستیم، که این مقدمه تقریبا آیه یه مقدمه بسیار دقیقه که تناظر داره با بحث بعدی. البته منفصل بودنش هم ضرری نمیزنه، خودش فی نفسه مستقل در اعتام هست، اما ارتباطش هم این نکته و این ایما رو در تلمیح رو هم دارد، که این تلمیح هم هست که سعه قرض الحسنه و به اصطلاح این جریانی همه مراتب رو شاملش، از جمله جنگ را، از جمله جهاد را. خب این هم یه نکته. بعد مرحوم علامه فرمود این از باب عد مصداق است، که وقتی که از به اصطلاح امام کاظم علیه السلام نقش که صله الامام است، میگه این صله امام بودن، صله امام هم یکی از مصادیق است، البته اشکالی ندارد، منتها مصداق اتم است تو همه جا، بقیه میشن نازله. این اگر کسی از اون باب گرفت که این مصداق اتم است و بقیه مصادیق دیگه، منتها مصادیق دیگر رو نازله گرفت، وقتی نازله گرفت میشه مراتب، و وقت این میشه خودش معنا، اونا میشن مراتبش. پس مصداق بودن منافات ندارد که بقیه بشن چیش؟ مراتبش، که در هر حسنه این ولایت و این صله دیده بشه. و اینم یه نکته است که قابل، یعنی یه موقع از مصداق میگیریم در عرض مصادیق دیگه، یه نکته است ابن نظر، یه موقع مصداق میگیریم اعلی المصادیق که بقیه مصادیق میشن چی؟ شأن این، ظهور این. پس میشه اونجا بگیم الحسن و الله ولایت امیر المؤمنین، هل حسن و الله ولایت است و بقیه حسنات هم شؤون این ولایت هم ظهور اینن و ارتباط با او هستن. اینم درسته که با فرمایش مرحوم علامه هم سازگار باشد، اما با این نگاه که اون نگاهی هم که در روایت نقل فرمودن هم اینا با هم جمع باشد، جمعش میشه مصداق است، اما مصداق اتم نیست که بقیه مصادیق شأنشن. تونستم فرق بین این دو تا رو بگیم که مصداق هم است، مصداق اتم، که مصداق اتم بقیه رو میکنه شأنش. خب هی از صلت الامام، که این حسنه صله پیوستن به امام است، که در حقیقت این پیوستن به امام، هر عمل صالحی ارتباط با امام است، یعنی اگر ما این مثل همون جریانی که تو شاید ماه شعبان هم باشد که اون شجره توبا که شاخه های او پهن است در همه، مثل که خطبه شعبانی است دیگه، که همه شاخه های او پهن است در خانه های مؤمنین، درسته که بعضی مؤمنین به یه شاخه و بعضی به چند شاخه، یعنی هر حسنه ای ارتباط با تنه ولایت دارد، که تنه این درخت در خانه امیرالمؤمنین است، که هر حسنه حقیقتاً صله با امام است، پیوستن به امام است، مرتبط شدن با امام است، برخلاف اونی که ما حسنات رو چه می‌بینیم؟ گسسته می‌بینیم، حسنات پیوسته است، پیوستنش هم لذا حسنه از غیر کسی که قائل به امامت باشد یا منکر نباشد، چون قائل به امام که خب اتمه، اونی هم که قائل نیست به امامت اما منکر هم نیست، اونم امکان الحاق دارد چون نمی‌شناسه، منکر هم نیست، اما منکر قطعا حسنه ازش مقبول نیست به هیچ وجه، چون وصل نیست، چون داره گسسته میشه و این اون نیست و حسنه به صله است. لذا اینجا هم که میفرماید اینجا هی صله الامام است، این اضعاف مضاعف بودنش رو تعبیر کردن که به صله بودن برمیگردد. درستم هست، یعنی اگر کسی با این منظر نگاه کرد میشه صله با امام، حقیقت اضعاف. اگر کسی با این افق حسنات نگاه کرد، صله با امام دید، ارتباط با امام دید، تو این رابطه حسنات رو دید، خب پیوند خورده با اون تنه ولایت دیگه. وقتی پیوند خورد با تنه ولایت چی میشه؟ بالا عمل حقیقتش این است. حالا اینا رو من یادداشت کردم کوتاه کوتاه، اما دیگه می‌خواستم نه، حقیقت این عمل این است که عمل امام است. وقتی صله امام شد حقیقت عمل میشه چی؟ عمل عمل امام است. لذا یضاعف له از آفن کس، چون از اون افق دید نشأت گرفته دیگه. دیگه اینا دیگه همینجور خلاصه یضاعف له از آفن کثیره. این با اون صله امام است. وقتی صله امام شد عمل عمل امام میشد. عمل عمل امام اگر شد دیگه چی هستش؟ با اون منظر به این عمل نگاه میشد و جزا داده میشود. خب چقدر سر و کلا داره میره تو کارهایی که داریم انجام میدیم، چقدر داریم خسارت میکنیم که اعمال رو چی میبینیم؟ حالا اونا که ریایی انجام میدیم که هیچی، که اصلا اونا که عمل صالح باشند و قصدمونم قربت باشد، اما گسسته دیدن با این نگاه دیدن چقدر متفاوته. میفرماید فی المجمع فی قولی تعالی از قول النبی لهم، اون نبی اشمائیل است یا اسماعیل، به عربی میشه اسماعیل، بعضی هم گفتن شمائیل، تو لفظ صحیح روش میشه سمائیل. گفتیم دیگه اگه از روی جهل یا غفلت باشد انکار نباشد، انکار نباشد، عمل عمل امام نیست، اما مانعی هم از این نیستش که بعدها این عمل امکان الحاق داشته باشد. جزا دارد هر عمل صالحی که توش انکار نباشد، اما مراتب جزاست دیگه. اونی کسی که این میشناسه این مرتبه رو، این مرتبه جزا داره. اونی که این مرتبه رو نمیشناسه غفلت، بعدا میبینه که این مرتبط بوده اما این غافل بوده، به اندازه اون دیدش جزا میبیند، به اندازه اون دیدش جزا میبیند. با تفاوت بکند با اون کسی که این رو از اول شناخته و عمل رو اینجور، عمق عمل اینجوری بوده دیگه. خب میگن این سموئیل و سموئیل و شموئیل و اشموئیل و به اصطلاح اسماعیل، اینا همه یک نبی بوده که اسماء مختلف برش اطلاق شده. و فی تفسیر قومی عن ابی عن، این روایت رو مفصل خوندیم اگر یادتون باشه، این روایت چیز رو مفصل خوندیم که جریان حضرت طالوت بود و بعدم داوود، و این رو خوندیم، هرچند نکات زیادی توش باقی مونده که دلم میخواست بگم ولی چون فرصت کمه این رو روایت ازش عبور میکنیم، به اصطلاح ازش بگذاریم بیایم تا بله جدا شدن نبوت و ملک. یه بحث به اصطلاح جدی دارد که بعد از جریان به اصطلاح حضرت یوسف سلام الله علیه، بنی اسرائیل به واسطه اثباتی که بودند و احترام پیدا کردن آمدن پیش یوسف، اختلافشون بر سر اثبات جدی شد. این اختلافی که بر سر اثبات پیدا کردن باعث شد که اون نظام واحد نبوت و ملک که در خاندان یوسف قرار داشت با اختلاف اینها به ذلت تبدیل بشه. منتها در اینی که این به ذلت تبدیل شد و دیگه اون عزت رو نداشتن، از باب این که این ریشه باقی بماند و امکان رجوع داشته باشد، نبوت در خانه‌ای قرار گرفت که فرزندان لاوی بودن، نه لاوی خودش، لاوی خودش نبی نبود، در فرزندان لاوی قرار گرفت. ملک در خاندان یوسف قرار گرفت، چون یوسف حامل هم در حقیقت حاوی هم ملک بود هم نبوتی، که درسته هر دو رو با هم جمع کرده بود. این ادامه پیدا نکرد، اینم به خاطر عدم شکرگزاری بنی اسرائیل بود که در روایت هم نقش شده که شاکر نبودن به این مقام و شروع کردن تکبر بر دیگران و اختلاف با هم دیگه. به خاطر همین خدای سبحان جزاشون رو در این قرار داد که با تفکیک این دو ذلت برشون عارض شد. لذا ملک در اونها به چه معنایی میشه با اینکه بعد از یوسف ملکی نبود، تا زمان به اصطلاح داوود ملکی نداشتن. ملک در اونها به همین معناست که دیدی توی اقوام و عشیرها که یه کسی ازش حرف نبی دارن به عنوانی که بزرگتر اونهاست. تو خاندان بنی اسرائیل مرجعیت در حکم، مرجعیت در حکم که او در حقیقت حاکم بود، از خاندان یوسف بود، به لحاظ اون شرافتی که یوسف داشت. ولی من نبوت در حقیقت در خاندان چی بود؟ در خاندان لاوی قرار گرفت. که حالا این که چرا نبوت از خاندان یوسف منتقل شد یا چرا نبوت در خاندان یوسف قرار نگرفت چیست؟ آیا اون نقلی که میکنند و اینا جای خودش جالب، جای بحث داره، اون خودش یک بحث اعتقادی میخواد. اما این به این معنا بود که چرا اینا تفکیک شدن. این بحث اسباب ذلت بود، این نقمت الهی بود. لذا اگر در امت ختمی این نیست، این برمیگردد به نعمت. یعنی اونها میخواستن این رو یک سبب عزت برای خودشون ببینن که بعد هم اقوامی که بعدها اومدن همین رو استناد کنن بهش، که ببینید نبوت و ملک یک جا جمع نمیشه، لذا امامت و به اصطلاح حاکمیت و خلافت رو یک جا جمع نمیشه. در حالی که نبوت و ملک این تحلیل دقیقی ها روش باید خوب فکر کرد، کمتر جایی ذکر شده. این رو خلاصه من کل روش خودم کلنجار رفتم. ولی که باور کنید این بحث مسئله خیلی دقیقا تفاوت جدی عالی است که اونا چون به دقیقا ناسپاس بودن، این ذلت اونها بود که نبوت از ملک جدا شد. و این ذلت اگر کسی میاد ندا میکند که باید نبوت از در حقیقت خلافت جدا باشه و امامت از خلافت جدا باشه، لذا نبوت چون در خاندان پیغمبر نبی پیغمبر بود، پس خلافت باید توی چی باشد؟ جای دیگه. این کاملا داره همون سنت بنی اسرائیل رو که سنت استزلال بنی اسرائیل بود، سنت ناسپاسی بنی اسرائیل، که این جزای ناسپاسی بود نه جزای در حقیقت مرحله شکر باشد. چون اینها استدلال تو تاریخ بوده، اما استفاده چی کردن از این؟ غلط کردن که اومدن گفتن پس باید حتما خلافت توی قوم دیگری قرار بگیره. یعنی تشبیه کردن پیغمبر رو، خودش رو، به این که نبوت و در حقیقت سلطنت رو داشته، درسته؟ لذا باید بعد از او خلافت در طایفه دیگری قرار بگیره. خب اینم یه به اصطلاح فرمایشی که شما داشتید شاید تا همین حدش کفایت بکنه. البته جای بحث داره و شواهد روایی و بیانی میخواد. ولی
نبی هم میشه سلسله
انبیاء ظلم صورت گرفته باشه نسبت به آقا؟ حالا در اونجا دارد که لاوی تو تاریخ هم دارد که لاوی مایل نبود. اونم یه بار دیگه هم عرض کردم، شاید تو جریان یوسف و نبی هم عرض کردم، لاوی مایل نبود، اما میدانست که اگر از جمع اینها کناره بگیرد و بخواد اینها رو نهی بکند اعتنا نمی کنن. اولا ثانیا اشد، یعنی نقش لاوی این بود که یوسف زنده بماند با آمدنش تو جمع اینها و سکوتش و طرحش، اون طرحی که بندازه تو چهار هم لاوی داد دیگه، که بندازه تو چهار در حقیقت که کاروان ها ببرنش، که سیاره رو ببرن، این طرح هم طرح لاوی بود. از شاید اگر اون مرتبه کلامی و بحث کلامی رو انسان قبول بکند تو اونجا که نباید هیچ ظلمی در آبا انبیا هم باشد، اگر کسی این بیان کلامی رو قبول بکنن، چون اینو تو خود انبیا اهل سنت قبول ندارن، چه برسه تو آباء انبیا، ولی ما به عنوان بحث کلامی اگر پذیرفتیم، نقشش نتیجش این میشه که لاوی نقشش در اونجا چی بوده؟ از جانب خدای سبحان همین حفظ بوده، همین حفظ بوده. لذا تو مراتب بعدی هم از روایات هم برمیاد که جزء کسانی بوده که دائما نسبت به این چی بوده؟ نانگران بوده، دائما خلاصه براش مسئله بوده، اون تو چاره‌ای نداشته، راهی نبوده، پیمانی کرده بودن، عهدی کرده بودن که این عهدش نتیجهش این بوده که یوسف زنده بماند و اگر در حقیقت میخواستن آشکار بکنن عوارض و عواقبی که پیش می آمد سخت‌تر از این میشده. این تحلیل ابتداییه، البته جا داره نقض و ابراهیم قلت و قلت نسبت بهش راه ده، این تحلیل اولی که میتونه حل بکنه بر اساس اون اصل کلامی. منطقه اینا همه خارج از بحث بوده ها دیگه. حالا آقای میریان از سادات، آقای نظرپوردی که بالاخره اینجا رئیس جلسه است، اینایی که سوالایی که از این جهات میشه ما مجبوری پاسخ بدیم. برای در روایتی که این روایتی گذشت میرسیم به روایت و فلکافی 298 انتهای صفحه و فلکافی به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، دیدی پیدا کردید؟ ان فضالت ابن اونا رو همه رو قبلا تو ان الله بذارید، حالا یکی قبلی رو هم بگیم پیتون بده، اینا رو همه رو نکات داره. ولی خب تو به فلکافی قبلی که روایت آورده که قال ان الله مبتلیکم به نهرین فمن شرب منه، دیدی روایت رو؟ یه روایتی ذیل این مسئله هست، من فقط اون روایت دیگر رو بخونم که اینو تایید. در روایت میفهمه ان ابی عبدالله علیه السلام ان اصحاب طالوت ابتلو به نهر، به نهر الذی قال الله تعالی مبتلیکم به نهر، اصحاب طالوت مبتلا شدن به این و ان اصحاب الحجت ما هم که همون لفظی که باید قیام کرد یبتلون به مثل ذالک، یعنی اصحاب حضرت هم یکی از ابتلاعاتشون که پیش میاد همین ابتلاعه. ببینیم ما اهلش هستیم یا نیستیم، تشنه باشیم، آتش باشد برسیم. یعنی خدا داره ذکر، این روایت ناظر بر این است که هر چیزی که ما داریم ذکر میکنیم تو قرآن همش براتون میشه، روایت هم داریم که طابق النعل و النعل، حزب النعل حزب القزة بالقزة و النعل، همش تکرار میشه، همش تکرار میشه. اگر اینجوری باشه یعنی در حقیقت خدای سبحان داره این حقایق رو برای ما به عنوان آمادگی قبل از واقعه داره ایجاد. خب آمادگی قبل از واقعه خیلی مهمه که به انسان اخبار کرده باشن که این مسئله باید اتفاق بیفته. اگر این رو اخبار کرده باشن خودش رو آماده میکند. آماده کردنش به چی میشه؟ به این میشه که انسان روزه میگیرد، تشنش، روزش هم مستحبی وجوبی هم نبوده اما رعایت میکنن، نمیخوره، دوستانمش تعارف میکنن میخوره البته، ولی خلاصه در این حال تو گرما تو سرما با اختیار خودش ابتلا، این اثر ازش تربیتی در میاد. این روایت یه قاعده هم هست که همه اونا تکرار میشه. خب اینم یه وجود عبور کنیم که در
روایت
چی؟ های ابتلا رو بسه زاره غیبت نعمانی بر صفحه 316 غیبت نعمانی صفحه 316 این روایت گذاشت. خب در اینجا به فعل کافی به اسنادی در این روایت شریف فرماید که فی قول تعالی از امام باقر الاسلام این آیت ملکه الی قول تحمل الملائکه قال کانت تحمله فی صورت البقره، این تابوت رو در صورت بقره ملائکه حمل میکردن، تحمله فی صورت، یعنی تحمل الملائکه این تابوت رو فی صورت البقره به شکل گفت. قصه این است که حالا مرحوم علامه این رو تو بعدن توی دو تا چند تا روایت بعد ذکر کنند، اما قصه این است که وقتی تابوت مثلا بهش بی‌اعتنایی کردن که تو روایت اون مفصلی که قبلا خونده بودیم بود، از دست بنی اسرائیل خواب تو کوچه‌ها انداختن و بچه‌ها باش بازی می‌کردن. یادتون هست که قصه‌شو خوندید، این تابوت از دست بنی اسرائیل توی یکی از جنگ‌ها به دست مثلا مقابلشون افتاد و اونها این تابوت رو هر جا قرار می‌دادن، این تابوت که درش سکینت من رب بود هر جا قرار می‌دادن برای اونها مرض نازل می‌شد، برای اونها فقر نازل می‌شد، قحطی نازل می‌شد. دیدن هر محله می‌برن هر جا می‌ذارن اینا غنیمت گرفته بودن، می‌خواستن مثلا به عنوان یک لذا مجبور شدن در روایت در نقل این رو دارن، مجبور شدن این رو به روی یه گاری گذاشتن، دو تا گاو بهش بستن رهاش کردن تو بیابون که بره. این گاو در حقیقت مأمور بود که این رو بیاره کجا؟ در زمانی که طالوت به عنوان نبوت به عنوان ملک در حقیقت انتخاب شد مستقیم آورد پیش اینا که تحمله الملائکه، چون اونی که هدایت میکرد این گاو رو کی بوده؟ ملک بوده که مدبر او بوده کجا بره. ما فکر می‌کنیم گاو سرش رو انداخته پایین هر جا میخواد بره، مگه شطور پیغمبر نبود رها کرد گفتش که این هر جا ایستاد من همونجا؟ خب این کی اون شطور رو هدایت میکنه؟ شطور که خودش نبود که بگه که من دلم میخواد اینجا وایستم اینجا خوشگل تره، که او تحمل خود ملائکه مدبر و ملک بوده. این روایت با این نگاه قابل حله، اما اگر غیر از این بخوان بیان کنن که بعضی بیان ها کردن نه قابل پذیرش نیست که گاو در حقیقت این رو برای خود تابوت به صورت گاو باشد فی صورت نه این تحمله یعنی همون هم در اونجا آمده. حالا در دو تا روایت دیگه داره البته در صفحه 300 اونجا میفرماید که در صفحه 300 ان رضا علیه السلام استکینه ریحون من الجنه، ببینید استکینه ریحون من الجنه لها وجهون کوجه الانسان، سکینه ریحون بادیست و نسیمیست از جنت لهاوه، این نسیم و ریح همون مثل در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت اون رائحه جنتی که نسیم که روح انسان با در حقیقت نسیم یک رابطه داره، روح که در حقیقت که نفخت و فیه من روحی یا رائحه که در جنت هست یه نسبتی دارد که اینجا میپرن لها من الجنت، تعبیر رسیدم دارد که لا تشم ریح فانهو لا تصب الريح فانه من نفس الرحمن، باد رو دشنام ندید فانه من نفس الرحمن، این نفس الرحمن است که حالا تعبیر خیلی زیباست که ریح من الجنه سکینه ریح من الجنه لها وجهون کوجه الانسان، صورتش مثل صورت انسانه. حالا بیان میکنه مرحوم علامه در روایت دیگری هم هستش که صفحه قبلش بود ان در فی المجمع در مجموع البیان ان سکینه التي كانت فيه، این سکینه ای که در اون تابوت کانت فیه، کانت این سکینه در تابوت فیه سکینتون من ربکم دیگه داشتی که تابوت که فیه سکینت که در اون تابوت بود ریح حفانتون من الجنه نسیمیست که از جنت میوزد لها وجهون که وجه الانسان. این از امیر مومنان علیه السلام. این دوتا روایت رو مرحوم علامه و عقول و روی هذا المعنا ایضا از صدوق فی المعانی و العیاشی فی تفسیر عن الرضا علیه السلام و هذه الاخبار الوارده فی معنی السکینه و این کانت آهادن. اگر چه روایت آهاده ما نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که حتما این است، اما اگر این در قدر روایات این کانت آهادن الا انها قابلت و توجیه، جای توجیه دارد. اون روایت سوره بقره رو ایشون چیزی نفرمودن، اما اینجا فرمودن که قابل توجیه و تقریب الی معنی الآیه نزدیک میشه با آیه فان المراد بها علی تقدیر صحتها. ان علی تقدیر صحتها به این معنا چون آهاده ما یقین که نمیتونیم داشته باشیم، میگیم علی تقدیر صحتها مراد این است. ان السکینه مرتبه من مراتب النفس فی الکمال، مرتبه ای از کمال نفس است که توجب و سکون نفس و تمعنینت ها الى امر الله، که نفس رو و سکونت تمعنینش و این سکونت میبره انسان رو به سمت امر الله و که این میشه در حقیقت همون روح ایمان. و امثال هذه التعبیرات المشتملت على تمثيل كثيره في كلام الائمه فينطبق هنا على روح الايمان. پس سکینه که در اون تابوت بود روح ایمان است که لها وجهون که وجه انسان، که بچه انسان هم روح ایمان است که در انسان هست، لذا جزء مراتب وجودیه که این تابوت وقتی کنار کسی کنار ملک اون روح ایمان امداد میکرد، اینها ذکر خدا یادشون میامد، اینها طمأنینه پیدا میکردن، به این امداد میشدن. و وقت بعد میفرماید که اگر در بعضی از روایات اومده که فسکینه قال علیه السلام روح الله یتکلم اذا اختلفوا فی شیء کلمهم و اخبرهم، همون روح ایمان است که اینها رو هدایت میکرد، الهام میکرد به کار خیر. و السلام علیکم و رحمت الله. این هفته همش اینجا سلام علیکم بله چی میفرد تو؟ نه یه تیکه وسط یه روایت مونده، اون روایت مفصلی است، باید اون رو بخونیم. یه روایت مفصل در وسط مونده، اون رو باید بخونیم. شما التماس دو از آن شده دیگه، باید از سوال جواب داخل پرهیز کنیم برای دیگه تا فرماشه ضروریه.